They installed it. خواهد شاب راه سمت سمت فوز و فراغ و عزت و رسوایی امامی که به ما آمود میان سله و زله عزت رو برگزینیم و در آزمونهای دشوار الهی وقتی قرار میگیریم و تنها جذب و بیتابی نکنیم که خود را برای آزمونهای سختتر و دشوارتر آماده کنیم. شبلا نمایشگاه عظمت و عزت و فضیلت و درس آموز زندگی است و ما که باورمندان و سالکان این را باید با معرفت با دقت با شرف خوابی شبلا درس هایی رو که برای امروز و فردا و همیشه ما نیاز داریم از کربلا دریافت بکنیم، که کربلا قصه دیروز نیست، قصه امروز هم نیست، قصه فرداست. ما در همیشه تاریخ به کربلا لحظه به لحظه نیازمندتر خواهیم شد. بحثی رو که امشب به گونه تناسبی هم داره با مسئله امروز کربلا که روز ورود حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و همراهی حر ابن یزید ریاحی با هزار نفر و ورود به کربلا و اتفاقاتی که توی عصر امروز تا شب اتفاق میفته و حضرت ابا عبدالله رو به شدت خشمگین و ناراحت میکنه، پس امشب من نوعی پیوند با موضوع امروز پیدا میکنم. موضوعی که کمی میخوام از سر دقت بررسیش بکنیم و ببینیم که چه پیام و درسی برای ما دارن. یک کلمه که خیلی برای همه شما آشناست و فراون به کار میبرن، خرانم آقای شریفی در مدعای خودشون چند بار از این کلمه استفاده کردن و خصوص در فرهنگ گذشتمون خیلی رایج بود، امروز کمتر میگیم. معمولا هر کدام از جنایتکاران و ستمگران کربلا رو مطرح میکنیم همیشه با یک کلمه تحت عنوان لعنه همراهشون میکنیم، میگیم که لعنت بر یزید، لعنت بر شم، شمر لعین، یعنی واژه لعنت واژه لعین رو فراوان به کار میبریم. زیارت عاشورا رو هم که شما میخونید با این واژه بارها مواجه میشید، اللهم لعن، اللهم لعن، چند بار شما این رو لعن الله شمرن لعنت میکنیم. این کلمه لعنت که معادلش در فارسی نفرین است، به نقطه مقابلش میشه آفرین. یه مفهوم لطیفش که اتفاقا لغت فارسی خیلی خوب این معنا رو میرساند این است که یک کسانی در این نظام آفرینش بر آفرینش چیزی اضافه می کنند، می افزایند. یعنی وقتی که جهان را رها می کنند و می روند، شما می بینید اینها از جهان نکاستند، یک چیزی بر جهان افزودند، مصرف کننده یه مغز نبودند. چون چیزی آفریدند برها می گویند آفرین، و آنهایی که چیزی از جهان کم کردن به آنها میگوین نه آفرین. نه آفرین تلخیص که بشه میشود نفرین. پس نفرین متوجه کسانی است که از جهان میکاهن، کم میکنن. فقط این خداوند ما را نیاورده است تا در عالم مصرف کننده باشیم، خداوند ما را آورده است تا آفریننده باشیم و بعدم آفرین متعلق به ما باشد. حالا این آفریدن میتواند در عرصه های گوناگون باشد. یک کسی یک فکر تولید میکنه، یک کسی یک مرگی رو یا جریان منتهی به مرگی رو ختم میکند و یه زندگی به کسی میبخشد، یک کسی یک اندوهی رو از دل میگیرد یا آرامش به دل میدهد، این آفریدن است. مثلا کربلا معلم آفریدن است. مثلا کربلا یه پیام بزرگ و روشنش اینه که هیچ وقت مرگ و انتها نبینیم. اصلا ما نیامدیم که بمیریم، اصلا قرار نیست انسان بمیرد، انسان تمام نمیشود. ما ما از زمانی که متولد میشوید دیگر هستید، دیگه تمام شدنی نیست، انتقال هست، انتقالی جابجایی اتفاق میفته که زبان قرآن توفاست، متوفی هم که میگن یا متوفا هم که میگن همین استیفا میشه، یه چیزی دریافت میشه و این منتقل میشه به یه مرحله دیگه. حضرت عبدالله هم صبح عاشورا وقتی یارانش رو آماده کرد برای جهاد، برای جنگ، یاران خیلی آمادگی داشتن، خیلی پرشور بودن، خیلی گرم بودن، قول امروزی ها خیلی پر انرژی بودن، چون از شبش رو شب اصلا نخوابیدن، هیچ از شب عاشورا نخوابید، تمام مشغول عبادت بودن، بین راکعین و ساجدین و قائمین و قاعد توصیف کردن. ای شما تو کربلا بودی یا میدیدید این ایستاده است، یکی نشسته است، یکی در رکوع است، یکی در سجود است، تمام شب رو به عبادت گذروندن تا بتوانند توان لازم رو برای رسم روز به دست بیاورند. به تعبیر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، هر کی در روز شیر است از پستان شب شیر نوشیده است، و این تعبیر کمی ادیبانه است که من به کار میبرم، یعنی تا کسی زاهد شب نباشد شیر روز نخواهد، هر که شب بزرگ نداره هیچ وقت روز بزرگ نخواهد داشت. مثلا روز بزرگ رو به کسی میدن که شب بزرگی رو طی کرده باشه. و اینه که عظمت شب عاشورا به اندازه صبح عاشوراست. وقتی صبح شد حضرت عبدالله نماز رو تموم کرد، این سخنرانی کوتاه رو فرمود، اونجا فرمود صبرن بل الکرام ثم الموت الا قنطره تعبر بكم عن البؤوس و الذراء الى الجنان الواسعه و النعم الدائمه. صبور باشید عزیزان، مرد هیچ کاری برای شما نمی کند جز اینکه شما را از یک مرحله به یک مرحله دیگر منتقل می کند، از این رنج ها و درد ها شما را به جنان واسعه الهی می رساند. و خب چه کسی این رو دوست نداره؟ کی دوست نداره از سجن به قصر برود؟ ادامه از تبار دیلا همین است. خب پس ما نفرین داریم و آفرین داریم. نفرین متعلق کسانی است که دائم در حال حذف کردن است، خواستن است، جهان رو تباه می کنند، مصرف می کنند. از ایتون عذر می کنم این تعبیر رو بکارم تا اصفایی لازم نداره، مال امیرالمومنین است. بعضی اصلا زندگیشون یه نوسانی است بین سفره تا توالت، دنیا رو به جایی که مزرعه ببینن مزبله ببینن، به جایی که کشتگاه ببینن خورشگاه ببینن، به جایی که آخربین باشن آخربینن، اینقدر نگاهشون به عالمه. و این آدم های طبعکاری هستن، اینا نفرین متوجهشون هست، لعنت به این آدم. لعنت هم واژه فقط حوزه روایات ما یا ادعیه و زیارات ما نیست، واژه آشنای قرآنی است. در قرآن بارهای بار این کلمه لعنت به کار برده شده که میشود معادل همان نفرینی که در فارسی مطرح کرده. گفتم نقطه مقابلش میشه آفرین، اونه کسیست که این دائم می آفریند، خلق می کند. حالا ما از امروز صبح تا این لحظه می توانیم یه جنبندی بذاریم زندگی رو ببینیم الان ما مشمول نفرینیم یا مشمول آفرینیم، چون فرشتگان خدا فرشتگانی الان هست دوره برای ما که یا لعنتمون می کنن یا دارن به ما سلام میدن، دارن ما رو میستاین، آفرین به ما میگوین. این بسته به عملیست که ما میکنیم. البته گاهی وقتا ممکنه به یه گونه هم آدم متوجه بشه، یعنی شما خودتون متوجه میشید لحظه خواب به خصوص آدم باز سرزنش رو برای خودش ممکنه باز بکنه، احساس بکنه واقعا باخت امروز، امروز خاسر بود به تعبیر قرآن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تباه کرد روز خودش رو، دستاوردی نداشته، زاد نداره در امروز. الان من شما میتونیم دیگه شب شده، بهترین فرصت محاسبه هم الان هم واقعا. مثلا من امروز از خودم سوال میکنم تو چی کردی با این فرصت؟ این فرصت هایی که میتونستن تبدیل به بهترین کارها بشن. من غذا خوردم، این غذا رو الان تبدیلش کردم به معنای آنه، چون شما به هر لقمه‌ای که میخورید مسئولیت دارید، لقمه‌ای که میخوریم مسئولیت داریم. دو بیدونه باشه شما را خطاب قرار بدم، ما یک لقمه میخوریم، لقمه برای ما مسئولیت ایجاد میکنه. یک کسی از در کربلا از یاران بزرگ ابا عبدالله متأسفانه از اسمش کمتر یاد میشود، کمتر مطرح میشود، کسی به اسم نصر ابن ابی نیزر. نصر ابن ابی نیزر نواده نجاشیه. نجاشی رو که همین شما میدونید حاکم اتیوپی یا خبشه بود و خیلی خدمت کرد به مهاجران، یعنی تحویلشون گرفت و حتی وقتی نمایندگانی مثل امرآس و اینا آمدن تا اینا رو تحویل بگیرن اجازه نداد، حمایت کرد از اونا. پسری داشت به اسم ابو نیزر. ابو نیزر رو بعد از اینکه نجاشی دم مرگش رو توصیه کرد که سعی کن با اسلام همراه باشه. پدر فوت کرد نجاشی، ابو نیزر همین که به تخت نشست کودتا شد، کودتا شد، ایشون رو برکنار کردن، فراری شد و در این فرار دستگیر شد و به صورت برده آوردنش در عربستان فروختنش حضرت علی قلیدش و شد غلام حضرت علی علیه السلام. در فاصله بسیار زمان بسیار بسیار کوتاهی مجدداً اوضاع احوال حبشه عوض شد، موقعیت برای اینکه ابو نیزر الان به قدرت برسه فراهم شد. دنبالش گشتن پیداش بکنن، دیدن بله در عربستان است و در خدمت حضرت علی. اومدن پیش گفتن که برگر تمام شرایط برای حکومت آماده است، گفت دیگه من بر نمیگردم، من الان کنار علی هستم، علی رو درک کردم و از علی جدا نمیشم. بسیار با امیرالمؤمنین سمیر بود در این منطقه به اسم بغیبغ که پشت بقیر بوده، نخلستانی بوده پشت بقیر، کار میکرد، مزرعه داشت. همین حالا من این نکته رو که دارم عرض میکنم بسته به همین موضوعه. ایشون میگن یه بار من داشتم تو مزرعه هم کار میکردم، زور هم بود، هوا بسیار داغ، کار میکردم، من از دور یه کسی پیدا شد، من یه لحظاتی مثلا میرو گذاشتم زمین و عرقم رو پاک کردم، نگاه کردم ببینم کیه داره میاد. لحظاتی بعد وقتی نزدیک شد متوجه شدم امیرالمومنین علی علیه السلام هست. وقتی که حضرت نزدیک شد تا به من رسید گفت ابو نیزر غذایی نداری؟ خیلی گرسنه، چیزی نداری برای خوردن؟ من گفتم آخو شرمندم، نه چیزی ندارم، چیزی که در خور شما باشه ندارم. روز قبلش یکم کدو رو با پیه شطور پخته بودم، یه چند لقمه خورده بودم، خیلی بیمزه است، خود این کدو خوب لطف چندانی نداره. حالا این کدو رو با پیه شطور هم مثلا شما پخته باشی، اونم مثلا روز قبلش یا دو روز قبلش استفاده کرده باشی، یه جا مونده باشه گذاشته باشی مثلا کنار درخت، شاید الان مثلا مورچه یا چیزی هم بهش افتاده باشه. گفت بهش گفتم نه آقا چیزی نداری. فرمود هیچی نداری؟ من دیدم نمیشه حرف نکنم که اون موقع. گفتم آقا یه چیز ولی واقعا شرمنده، اصلا در خور شما نیست، تنها چیزی که از الان اون حضرت فرمود برو بیارش. من رفتم اون مختصر غذا رو آوردم، غذا رو دیگه غذا نبود، یا از که آوردم حضرت سه لقمه خورد، رست من بیر رومنی به سه تا لقمه میخورد. تا سه تا لقمه خورد من دیدم چون چر بود خیلی، دستاشو با ماسه های اونجا پاک کرد و اومد توی آب وضو گرفت، گفت الله اکبر، غذایی که من خوردم حقی بر من ایجاد کرده، بعد حق این رو از من ادا کنم. دو رکعت نماز خوند، بعد از خوندن دو رکعت نماز فرمود چیکار می‌کردی؟ گفتم که آقا داشتم کار می‌کردم که چاه حفظ بکنم و به آب برسم. گفت کو بیرو کرنگش، کو بیرو کرنگ گرفت غذاش رو گرفت، گفت حق غذا رو از سه لقمه برده، برای این سه لقمه الان فرمود من باید حقش رو ادا بکنم. این همون حرفی که دارم عرض می‌کنم، من چه مصرف می‌کنم چی؟ باید برای این قصه رو بعدش هم خدمتتون طرح بکنم دیگه. حضرت کار کردم یکم پایین، بعد از کمی اومد بیرون، هی الله اکبر میگفت ضربه میدم، اومد بیرون دیدم تمام بدنش عرق کرده. حضرت یه نفسی تازه کرد، مجددا رفت پایین، رفت پایین شروع کرد به کار کردن. لحظاتی بعد دیدم آب مثل گردن شتر، تعبیری که ابو نیزر داره اینه، آب مثل گردن شتر از زمین شروع به جوشیدن کرد. حضرت دست رو شست، بعد از شستن گفت کاغذ داری؟ گفتم که آقا برای چی؟ گفت میخوام بگویم این چشمه برای کی؟ من این چشمه رو میخوام به اسم تو بذارم. خب کسی تو عربستان به اون روز داخل یه چشمه یه آب یه چاه میکرد اسم خودش روش میداد چون کارش خیلی بزرگی بود. اون موقع رسیدن به آب به یه چاه اصلا حیاتی بود برای مردم عربستان. حضرت فرمود که این برای تو وقتی به اسم ابو نیزر کرد، ابو نیزر گفت من جبران خواهم کرد. بچه شو تربیت کرد، اسمش نصر بود، نصر رو تربیت کرد، به این نصر گفت در خدمت باید فرزند امیرالمؤمنین باشی و نصر اومد کربلا. اومد کربلا، در کربلا گفت من باید محبت پدرت رو جبران کنم، چون در قرآن خوندم که در مقابل هر کار نیکی ده برابر باید بدی. من جا عبد حسنه فلهو عشر و امثالها، هر کس کار خوبی در خدا ده برابر میده. منم میخوام یا حسین به تو ده تو چشمه بدم. و عجیب بود که در تیرباران روز عاشورا ده تو تیر خورد و ده تو چشمه از بدنش جوشید و این ده تو چشمه رو تقدیم کرد و عبدالله فرزند همون ابو نیزر. آنچه که من میخواستم از این موضوع و مسئله استفاده کنم همین است. غذا که میخوریم غذا حقی داره. انسان تنها موجودی است که ماده رو در خود تبدیل به معنا میکنه. ما باید ماده رو در خودمون به معنا تبدیل بکنیم. این غذا نباید همینطور علیکی حرص بره. هر کس غذا بخورد کاری نکند مشمول نفرین میشود، مشمول لعنت است. یعنی این آدم از جهان کاسته است، بر جهان چیزی نیفزوده. ما باید دائم بر جهان بیفزاییم، رد پا از خودمون بگذاریم. تعبیری که حضرت امام مجتبی علیه السلام هم دارد، آه من قلت الزاد، آه از کمی توشه. باید وقت توشه داشته باشیم. خب هر چه تلاش بیشتر بکنیم، اندوختمون بیشتر باشه، سلام الهی و فرشتگان بیشتر متوجه ماست، آفرین الهی به ما شامل میشنم و بهترین جایی که دریافت میکنیم اون آفرین رو در بهشته. به ما خواهم گفت انشالله به هممون بگن تبتون، یعنی مبارکتون باشه، خوش نمدید، فتخلوها، بسم الله، بفرمایید، بهش برای شما تو آماده است. نتیجه و رقابت اون تلاشهایی که داشته اید دریافت در کربلا. از مثل امروز به بعد چندین بار حضرت ابا عبدالله نفرین داره. بعض این وقایعی که نفرین درشان اتفاق میفته تو کربلا خیلی قابل تحمل است. بعد چند سالی که توفیق دارم اینجا صحبت میکنم، همیشه به این مسئله تاکید میکنم که بیایید این ابعاد کربلا رو ببینیم، کربلا رو این کلاس ببینیم، یه دانشگاه ببینیم، سرشار آموزه‌ها و درس‌های لطیف زندگی. این کجا ابا عبدالله نفرین میکنن؟ اونجایی که نفرین میشود، نفرین های کربلا که 6 تا رسماً و به طور مشخص از ابا عبدالله نفرین در کربلا داره که بعضی از این نفرین ها همونجا در میگیرن. مثلا اتفاق میفته حضرت دستشون میبره بالا نفرین میکنند و نفرین همونجا تحقق پیدا میکنند، گاهی لعن میکنند، گاهی وقتها لعن و نفرین با همدیگر در کربلا. جایی یک مقدار تأمل و بررسی روی این نفرین ها وجود داره. لعنت چند تا تفسیر داره. لعنت کردن ها باقی میگیم مثلا لعن الله شمرن، یا لعنت میکنیم بر کسانی که حق این خانواده را گرفتن، یا کسانی که در کربلا نبودند اما خدماتی به جنایتکاران کردند. کسانی بودند اصلا کسانی بودند در کربلا نبودند، بعضی هم بودند تو کربلا هیچ کاری نکردند، هیچ کاری. یکی از اینا رو دیدم کنار کعبه، صورتش سیاه، چشماش نابینا، هی داره گریه میکنه، التماس میکنه خدای میدونم مرا نمیبخشی. گفتم چه گناهی کردی به اینقدر مایوسی از رحمت خدا؟ گفت من در کربلا بودم، بعد از کربلا خواب دیدم، دیدم پیغمبر صفها رو تقسیم کردن، صحنه قیامت از گروهی به جهنم، گروهی به بهشت، من تو صفحه جهنم قرار دادم. نزدیک جهنم که رسیدم دیدم خود پیغمبر اونجاست، تشتی گذاشته جلوش. من تا رسیدم سلام کردم، جواب سلام منو نداد. گفتم من سلام کردم گفت که تو جنایت کردی. گفتم آها من در کربلا بودم، راست میگی. چون در اون صف بیگم نگاه کردم کسانی که جنایت در کربلا کردن هستن، میشناختمشون. گفتم من نه تیو زدم، نه سنگی انداختم، نه شمشیری زدم. پیغمبر فرمود سیاهی لشکر که بودی تو به جایی که در صف حق باشی از صف حقیقی رو کم کردی، یکی رو به سپاه دشمن اضافه کردی، سیاهی لشکر بودی تو هم با اونهایی و دست در تو این تش مشکی خون برداشت. حد در به سمت من به چشم ها از خواب بیدار شدم، میدم نابینا شدم و صورت سیاه بودن. که من توی کربلای شمشیر نزدن، حتی سنگ هم نزدن، اما اینا با اونها هستن. بودن کسانی از این کربلا نبودن، اما قبل از کربلا برای اینایی که اومدن کاری کردن. مثلا الجمل، الجمل واژه فارسی لگام، در عربی شده لجام. یک لگامی به اسب میزنن که اون جنایتکار سوار این اسب میشد وارد کربلا بشه. تنقل علوفه گذاشتن جلوی این اسب و اسب رجل یه زین گذاشتن روی اسب. این ها مثل عمر سردن ها، خیلی عجیبه این نکته. پریروس حضرت ابا عبدالله در منطقه قصر بنی مقاتل وقتی وارد شدن، یه منزل قبل از کربلا، وقتی حضرت وارد این سربنی شدن، برخورد کردن به عمر بن قیس مشرقی و ضحاک بن عبدالله مشرقی، به سر امور بودن. دعوتشون کرد امام بیایید کمکم بکنید. گفتن ما عیالواری مشکل داریم، گرفتار داریم، قرض داریم، نمیتونیم باشیم، نمیدونم بار داریم، برادر برسیم به یه جای دیگه، حالا اگه شد بعدا خدمت میرسیم کمک میکنیم. حضرت فرمود اگر من رو کمک نمیکنید از اینجا دور شوید تا واهیه مرا نشنوید. هر کس واهیه مرا بشنود، یعنی صدای مظلومیت مرا بشنود و کمک نکند، خدا با همون کسانی که به روی من شمشیر کشیدن با اونها تو جهنم محشور شد میکنه. یعنی برادر عزیز من، اگه شما یک دیدی کسی کمک نیاز داره، به یک کسی داره ظلم میشه، من بگم که تو سر پیازی تای عجب هر کجا میزنی، تای پیازی، اصلا من وارد نشم. شما با ظالم محشور خواهید شد. سکوت، رضایت به یک ظلم ستم معادل همه ستمکار است. اگر دست کاری ساختن توجیه هم نکن، میدونی کمکی بکنه، میدونی گرهی باز بکنی، میدونی حتی مانع ظلم بشی، حتی اگر میتونی کاری بکنی که این بدی بیشتر نشه، وظیفه داری کار بکنی. یک کسی بده، من نمیتونم خوبش بکنم، اما میتونم یک کاری بکنم بیشتر از این بد نشه، مسئولیت داری. در تحریر وسیله حضرت امام رحمت الله علیه این نقطه مطرح شده است. یعنی شما میتونید کمکی بکنید که طرف بیشتر از این بد نشه، این مسئولیت و وظیفه است که برای شما ایجاد میکنه. لعنت چند تا نتیجه داره، من نتایج تربیتی و روانی لعنت رو میخوام مطرح بکنم. اگه مجالی شد یکم کسانی رو که دایره شمول لعنت و نامی رسد تحقیق کنن، ببینید ما کجای این موضوع و مسئله قرار میگیریم. اولین نتیجه لعنت نفرت است، نفرت به بدا. من وقتی به کسی لعنت میکنم، در حقیقت دارم سر خودم رو از اون بدی و بدان جدا میکنم. خود القاء نفرت به بدی باعث میشه که آدم مرتکب اون بدی نشود. لعنت به شم، لعنت به شمری که مثلا 80 کیلو وزنش بوده، که یعنی صدا شم چیزی نمونده. شم کجاست الان؟ اسمین قبرش کجاست؟ شم را همون نزدیک شهر خودمون کشتن، میدونید که شم پناهنده شد به خوزستان، با ما از خوزستان را رفتن، تو خوزستان معاصرش کردن کشتن. الان شم کجاست؟ تو چی رو داری لعنت میکنی؟ لعنت میکنی صفات شمری رو، برو خود شم مرد، در رفته تو الان عذاب جهنم هست. من دارم صفت شمری رو الان لعنت میکنم که اینا رو نداشته باشم. منم مثل شم کینه‌توز نباشم، منم مثل شم عبدالبعض نباشم. اینا که دارم عرض میکنم ویژگی‌های شمر ابن ذی‌الجوشن بوده که هر دونم شمری قبلا سابقه بدی نداشت. برای در جنگ صفی یار حضرت علی بود، برای حضرت علی زخمی شد، برای حضرت علی رفت گنگی. این آدم راوی حدیث بوده، این آدم اهل دعا و عدیه خانی بوده است. بعد خوب شد شم. من الان وقتی دارم میگم لعن الله شبرن، دارم این صفات رو لعنت میکنم، یعنی دارم با قول بچه های جبه آرپیجی به اینا میزنم که خودم مرتکب این مسائل نشم، با اینا فاصله بگیرم. ما ممکنه هر روز با شمع عکس یادگاری بگیریم حواسمون نباشه، هر کدوم از این قصات شمع رو داشته باشیم من همراه شمع هم شمری ممکنه زندگی کنم، اما دارم شمع رو هم لعنت میکنم. این نکته اول. پس نفرت نسبت به بدی و بدا، اینقدر این رایی تکرار میکنی به این مطرح میشه زورت عاشورا رو هر روز بخونی، با خصوصا توی این ایام خیلی توصیه شده بخونی، توی این خوندن ما در پی این هستی نفی بکنیم اینا رو. این نکته دوم. نکته اول. نکته دوم تقابل با این مسئله است، میل به خوبی و خوبانه. چون شما زیارت نامارا که بکنی در کنار این لعنها و براعتها چی میبینی؟ یه برعتو داری؟ برعتو، 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 برعتو الالله. اما در کنار این براعتهایی که داری سلام داری. سلام چیه؟ ارتباط بلا فاصله است. من وقتی به کسی سلام میکنم وقتی است که دارم میبینمش. شما وقتی مشرف میشید حرم حضرت رضا علیه السلام وقتی سلام میدهید یادتونه دوستان حتما خوب همه مشرف شده اونجا، میگی یسمعون کلامی. تو الان صحبت کردن هایی برای میشنوی و یردون سلامی، جواب سلام من رو میدهید و یرون مقامی، تو داری میبینی من کجا ایستادم. وقتی شما به کسی سلام میدهید فاصلتون رو با او کم میکنید، انگار نفس به نفس او، شانه به شانه او برام قرار گرفته ای. پس بنابراین نقطه مقابل لعن سلام است و سلام یعنی ایجاد بلافاصلگی در نوردیدن فاصله ای که بین من و او است، نه یه فاصله جسمی. ولی ما هر وقت سلام داریم بیدیم که از ابا عبدالله خیلی فاصله داریم، پس به ظاهر آن گفتن بخود برید پشت بام سلام بدید، یک ارتفاع سلام بدید، دستتون رو به سینه بگذارید. من خودم کنار ابا عبدالله احساس میکنم. ببینید تقابل بین نفرین یا لعنت و سلام است که در فضای زیارت های ما بسیار زیاد اتفاق میفته. نقش بازدارندگی داره لعنت کردن. شما دیدید که برای تو هنوز دیوارهای ما باید نوشته لعنت بر پدر و مادر کسی که در اینجا مثلا آشغال بریزد، دیگه رو دیوارها مثلا باید نوشته. یه نقش بازدارنده است، یعنی گویی لعنت کردن هشدار دائمی به خود، حواس تو جمع کن، دچار غفلت نشی، هر لحظه یکم غفلت کنی از دیدی تو دامن اینو، چون خیلی فاصله بین حق و باطل نیست. شنید رضا تلی اینجور کرد، اینقدر فاصله است آن شنیدن رو دیدم، مرز بین حق و باطل بسیار در قیامت بهشت و جهنم چجوری هست مثلا فاصله ندارم، راحت بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن، مثلا اینقدر نزدیکه بهش میگی که اگه میشه یکم از این نعمت هایی که تو داری استفاده میکنی به من ده، خیلی دم درش میبینم. دو تا آدم میتونن الان اینجا نشسته باشن، یکی سرحال با نشاد الان واقعا آرام باشه، یکم مریض رنج درونی داره، ما هم متوجه نیستیم. نقش خوشدارندگی و بازدارندگی لعنت بسیار بسیار زیاده. خب حالا دیگه من بیشتر بستش ندم اینجا رو، اما چه کسانی لعنت میشن؟ این لیستی که امشب بخوام خدمتتون مطرح بکنم که در حوزه روایات ما هست، روایتی هم که الان میکنم از وجود مقدس و نازنین پیغمبره، ایشون میفرماید هفت نفر رو لعنت باید کرد، دایره شمول لعنت به این هفتان رسد. اینی لعنتو سبعن، من هفت نفر رو لعنت می کنم، هفت تیپ رو، هفت گروه رو. لعنهم الله و کل نبی مستجاب، هم خدا لعنتشون می کنه هم پیغمبران خدا که دعاشون مستجابه لعنت می کنه. قیل و من هم یا رسول الله، گفتن یا رسول الله اینا چی هستن که لعنت خدا به اونها می رسد؟ خیلی خودتونو فرص بگیرید، خودمونو فرص بگیرید. من خدا رحمتش کنه باشه جعفر شوشری وقتی داشت میرفت سفر مشهد، اهل تهران فهمیدن که آشیف اومده، مردم تمام به استقبال اومدن و ازش خواهش کردن که آقا اگرینچی یه سخنرانی بکن و بردنش تو مسجد اون موقع سپهسالار در آن میگن شهید مطهری. این بزرگوار بردن، گفتن خواهش ازش کردن که آقا یه نکته‌ای بگو، یه پیامی به ما بده، یه درس زندگی ما بده. میگن رفت رو منبر بشن، خلا چند تا قول هست، چند تا چیز نقل کردن، شاید بعدی هم احیانن بعدن کسانی که اهل لطائف هستند و زیرکی این نکته های بعدی رو درست کرده باشن. رفت رو منبر گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اینو که من دارم عرض میکنم کسانی که سن و سالی دارن خوب یادشونه، اگه مثل من پیر مرد هست دیگه اینا رو یاد داره، جوان در حال یادشون نمیاد، نه اینکه الان مثلا دیگه تو 60 و 70 هستن خوب یادشون میاد. وقتی که آسیا بود این نکته رو ایشون تبلیغ کنه، میگه مردم الان که داشتم میاد خدمت شما و شما خواستید از من صحبت بکنید، من دیدم که یه درازگوش رو یه کلاه رو بار گذاشته بودن گندم، من دیدم یه دونه بهش زدن این راه افتاد. من نگاه کردم دیدم رفت رسید تا آسیا، اونجا این گندم آر شد، آوردن گذاشتن رو پشت این کلاه، باز یه دونه بهش زدن این راه افتاد بردش به مقصد. مردم به کلاه یه دونه زدن راه افتاد، 4000 پیغمبر اومدن هی زدن به ما را بیوتیف را نیفتادیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته از منبر اومد پایین. همین حرف همین جمعه داره، این هشدار ها و این القا ها انذار ها وجود داره. ما خواهی وقتا بسیاری نمیگیریم که مخاطب این حرف ها هم من هستم. برادران از این واقعا این رو دو احساس کنه دو کربلایی داره و واقعا فکر کجا برمیدید. من یه روایت که دارم عرضی میکنم خدمتتون، با این روایت الان میشود دایره شمول لعنت رو دید و خودمونم توی این دایره جایگاه خودمون نشده، تمامون بیرون از این دایره باشیم. حضرت فرمود قیل و من هم یا رسول الله، خفن یا رسول الله کیا هستن این افرادی که لعنت میشن؟ حضرت فرمود از زائد و فی کتاب الله، اونایی که حرف خودشونو با خدا نسبت میدن، میخواد جا بیندازه حرفشون که تو قرآن هم هست، خدا گفته، حرف خودشو با خدا نسبت میدن، استنباط خودشو به اسم خدا میگذارن، درک و دریافت‌های خودشو که ممکنه مستند و دقیق و قوی نباشه اینا رو به خدا نسبت میدن. یعنی زبان ساده‌تر و راحت‌تر، راحت خدا را خرج می‌کنه، راحت خدا را خرج می‌کنه برای خودش، خودش برای خدا خرج نمی‌کنه. کربلا خرج کردن خود برای خداست و آنهایی که کربلایی نیستن خدا را برای خودشون خرج می‌کنن. یکی از اونها همین جمله است که خیلی وقتا ما می‌گیم متأسفانه. مثلا وقتی ما یک کسی رو میخوام یه خواهشی داشته باشیم کمکمون بکنه، بگیم اول خدا بعد شما، اما این بعد شما خیلی محکم‌تر از قسمت اول بگیم. این که اولش ما خدا رو اینجوری بگیم مصرف کردیم خدا رو، اومدم خدمت شما، من تمام امیدم اول به خداست، همین یکی که رو میگه بعد به شما خیلی به شما امیدوارم تعریف شما رو شنیدم. بگیم برای این یکی 20 تا جمله میگم، اما برای خدا همون یه تیکه اول رو گفت. این تعارف بود که گفت، مصرف کردن خدا بود، اول خدا آخرش هم خدا، وسطش هم خدا. به تعبیر امیرالمومنین من هیچ چیزی رو آغاز نکردم مگر قبل از اون خدا دیدم، میانه اون خدا دیدم، پس از اونم خدا دیدم، همه چیز خود خدا. دو، ولکن بو به قدر الله، واقعا فکر میکنه خدا کاری نیست، حواسش به قضا و قدر خدا نیست. آه به من نگاه کنید، در که کسی دیگه آخ تمام، واقعا فکر میکنه از من وقتی نماز اول وقتم رو 2 ساعت به تأخیر میدوزه میگم بعدن میخونم، معنای این حرف من اینه که بعد دست خودمه، غیر اینه که جای کی قرار گرفتی؟ جا خدا قرار گرفتی الان، خودتو خدا خلقی کردی. هر که امروز گناه میکنن میگوید فردا بعدم انشاءالله توبه میکنن، این کذبه به قدر الله فکر میکنن فردا دست خودشه، فردا دست من نیست، تو معلوم نیست سر برداری. کما تنامت عمودون و کما تستری قدرونت و بسون، چی میدونی بمیری یه میشن؟ چرا ما گفتم بسی از نامتون زیر سر دور باشه؟ وقت ممکنه پیدا نکنی. هر که فکر میکنه حساب کارهای آینده دست خودشه، این کسب به قدر الهی داره. من باست بکنم هر لحظه میمیرم، هیچ وقت ندارم، هیچ. تکنین این نفس که رفت که با قول سعدی مومد حیات است، ممکنه دیگه بر نیاید، یا برایت دیگه پس نره، دیگه امکانش نباشه. و مخالف سنتی، هر کس مخالف سنت پیغمبر باشد ملعون است، لعنت بشه. اینجا این روایت خود پیغمبر است، ازدواج نمی کنه. بعضی سنت های الهی خانم هم خوش میدن اصلا آره. پروایی نیست که من تحق بکنم آره. بعض اصلا سنت های الهی رو خیلی راحت زیر پا میگذاری، مهریه های سنگین خلاف سنت پیغمبره، بعض از این رفتارهایی وجود داره خلاف سنت پیغمبره، نماز اول وقت رو نخونی خلاف سنت پیغمبره، سنت پیغمبر اینا بود. اونجا که باید حق رو بگی نگی خلاف سنت پیغمبره، محبت و مهربانی نورزی، پیغمبر امام رحمت بوده است، پیغمبر رحمت بوده است، نداشته باشی خلاف سنت پیغمبر عمل کرده. برید این رو دار ریز بکنید. من دیشب یه جایی میگفتم اگر من این شب ها شروع کنم از رفتار پیغمبر حرف بزنم، ممکنه بعضی بگم که آقا محرمه، در حالی که امام حسین تو وصیت نامش فرمود که یکی از برنامه های من اینه که اسیرت سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، تمام برنامه من این است که سنت پیغمبر رو اجرا بکنم. خواهش میخوام بکنم این روزه یکم سنت پیغمبر رو بخونید. پیغمبر با بچه هاش، پیغمبر با همسره، پیغمبر لحظه خوابش چه میگه، الحمدلله اینا رو ما داریم. برای انبیاء دیگر بسیاری از این مسائل مفقوده، اما خوشبختی بر پیغمبر ما هست. پس بر مخالف سنت، هر که سنت پیغمبر رو مخالفت کنند که این کسی ملعون است، لعنت الهی شامل حالش میشه. و المستحل من عترت ما حرم الله، آنچه را خدا درباره عترت من حرام کرده است حلال بشمارم. علی رو اذیت کنیم، خب محبت کنیم به اینا. حالا ممکنه بنده کارایی بکنم دل امام حسین خون بشه، اما فکر میکنم دارم کار میکنم. نیست همین ایام، همین ایام محرم کارایی نیست. اینجا شاید ترک بعض از مسائل نباشه، اما خواهی وقتا واقعا آدم خود روز عاشورا نگاه میکنه حجم معصیت بیش از ثوابه. ببینیم بعضی از واجب ها زیر پا گذاشته میشه، عزاداری که یه مستحبه، باید مستحبه خیلی بود بزرگ و ارزشمندی. من واقعا باید ها حیعتهایی که روز آشنا من نمیفهمم کی نمازشون بکنم، واقعا نمیدونم نمازشون رو کی بکنم، چون میبینم مثلا 20 دقیقه قبل از اون را افتادم، واقعا ای میدونم برسیم واقعا باید نمازشون رو نمیکنم، یا یه نماز شکادوان. ببین روز عاشورا کسی نماز صبح ابا عبدالله رو ببینه، تشنه، گرسنه، تمام شب رو بیدار بودن، مقابلشون شمشیرها ایستاده، لحظه ای دیگه کشته شدن قطعی است. ببین چقدر نماز زیبا میخونه. حق اصلا صبح عاشورا چه نماز، ظهر عاشورا هم این وضعیت ما ما داریم متاسفانه. حالا من در وضعیت شبها دیدم خوشبختانه یه جوری خریدت میکنن که زورکشون دیگه تمام حیعت ها به مسجد میرسن و در مسجد نماز رو شروع میکنن، نماز اول وقت. ما دقیقا روی این چیزا نداریم. بله، پس دقیقا در این مسئله که ولی مستحل و منه ولی دعواش هم که دیگه هست برای اون رو که خوب اشاره این میفرمونه. و محرم ما احل الله عز و جل، حلال خدا را حرام کنم. و تاسفانه میشنم اما این چیزی نمیخواد این حرف بکنم، اما باید که من دیدم راحت میگه که رفتم به پزشک، آیا تازه پزشک گفته اشکال نداره شراب بخور برای مداوا خوبه، خیلی راحت بیاد حرام خدا رو حلال میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه. اما چیش میشه یزید؟ به یزید چیوش؟ امام فرمود یزید رجلون شارب الخمر، یزید مسخره میگن. خدا گفته حرمت آدم ها رو حفظ کنید، شخصیت دیگران رو خیلی راحت دست میداده. من پارسال اینجا بود کجا بود من گفتم سال 85 86 بود، من مطالعه در صفحه جهانی کردیم بودیم روی پیامک ها، دیدیم هیچ ملتی به اندازه ایران تولید جوک نداره، بزرگترین کشور تولید کننده جوک مایی، ولی هر مسئله کوچه بی جوک درست میکنن، تحقیر شخصیت ها، خیلی حتی قومیت ها، اگه کسی یه قومیت رو تحقیر کرد یا تمسخر کرد از تک تکشون باید بره عذرخواهی بکنه و نتونه بعدا باید شهاب پروردگار رو بده. حرام خدا رو راحت طلبت میکنن، اسمش هم بگرن عوض میکنن. مثلا فرض کن الان موعظه کردن رو اسمشو میدادن گیر دادن، خیلی گیر میدی شما، اسم موعظه رو عوض میکنی گیر دادن، تحقیر میکنی که موعظه اتفاق نیفتاد. اصلا ما باید خود بعض از این کلمات ارزشمند قرآنی رو بحث کردیم، باید موعظه نکن، باید نصیحت نکن، نصیحت رو منفی میکنیم، موعظه رو منفی میکنیم، مراقبت میکنیم و محرم ما احلا با عز و جل. پس حرام رو واجب میکنم عادی میشه براشون، مسئله نیست. و المستأثر علی المسلمین به فیعهم منتحلا له، استفاده شخصی از بیگ المال میکنن و کم کم براشون عادی میشه، ماشین بیگ المال زیر پاشه داره از اون استفاده میکنن، از انبار بیگ المال استفاده شخصی میکنن. شما یه تلفن در محل کارتون بزنی مسئولیت دارید بسوید بینا کنید، سخته این سخته، اینکه میگن تو از آخر زمان کار حلال کردن مثل آتش در کف دست گرفتن، یعنی همین مسائل تو محیط کارتون، محیط زندگیتون ممکنه چیزی استفاده کنید که مربوط به دیگران باشد. دیگر دوستان تحریم کرد برای شهید اسکندری و من هر چه خواهش کردم ماشین رو گفت نه ماشین شخصی مال بیتر مال من استفاده نمی کنم، پای پیاده را افتاد. گفتم بابا اشکال نداره، گفت نه همین یه اشکاشه، من توی ماشین تا برسم خونه اتفاقی برام افتاد، چطور جواب بدم؟ یادم توی خرمشهر بودیم، خب توی خونه ها ما مجبور بودیم مثلا به جنگیم، جنگ هم بلد نبودیم، اول جنگ بود نمیدونستیم چیکار باید بکنیم، یکی توی این خونه ها که میرفتیم خونه ها در اختیار ما بود، غذا هم که به ما نمیرسید، گفتم هرچی دستتون اومد بخورید، در حد مورد نیاز خوردنتون استفاده بکنید. یکی از این بچه ها من یادم یه انگشتر برداشت، خونه ها خیلی طلا و اینا پیدا میشد، گذاشته بودم رفته بودم، فکر میکردم برگردن یا جنگ مثلا خیلی ساده تمام میشود، یه انگشتر گذاشت، انگشت من بهش گفتم که ببین برادر عزیز من، اومدیم اتفاقی افتاد برای شما با این انگشتر، چی جواب میخوای بدی؟ این صحبت کوتاهی با شرمای این دلهای آماده و مستعد، این انگشتر رو گفت ای کاش این انگشت رو میتونستم قطعش بکنم که این انگشتر رو گذاشتم. برگشت و انگشتر رو در محل خودش گذاشت. حساب و کتاب توی این عالم هست، کوچکترین اجزا رو باید پاسخ بدید. و المستأثر علی المسلمین به فیعهم منتحلا له، از بیت المال استفاده شخصی کردن. و المسلط بالجبروت، یعنی با زور با قدرت میخواد دیگران رو تسلیم خودش بکنه، به عبارت دیگه قدرتش رو به روح دیگران میکشه. امام حسین یه جمله‌ای داره می‌فرماید هر کس با اسلحه‌ای که دارد دیگری رو تهدید کنه، منظور اسلحه فقط اسلحه گرم نیست یا اسلحه سرد، منظور امکانی که داره که به شما با پستت داری کسی رو تهدید می‌کنی، تا موقعی که این اسلحه را به سمت شخص گرفته تمام فرشتگان زمین و آسمان لعنتش می‌کنند، از قدرت داری سوء استفاده. کسی رو تحریف میکنه، حالا قدرت بدنی باشه، اسلحه داری، پشت و موقعیتی داری، و بدترین آدم کسی که به خاطر ترس از او احترامش کنند، بهش سلام کنند، نامه فدایت شوم برش بفرستند. شاه داره، تحریف داره میکنه، ولی مسلط و بنجبرون لیونست من از الدندا و یوزن تا عزیز خدا رو زلیل کنه، زلیل خدا رو عزیز کنه. به کسی رو چون قدرت داره میکشه بالا، موقعیت بهش میده، و کسی رو که واقعا عزیز خداست فرو میکشه، تحقیر میکنه. کم از این چیزا ما نداریم متاسفانه. نمیدن دیدی جلسات تودی رو شما بودی تو جلسات تودی، تو جلسات تودی از کسی که دارن تودیش من یه جوری تحریف میشه که بس ما خب اگه یه آدم یه قد خوب پس چون دارید میذاریدش کنار. واقعا اگه باشید تو این جلسات خرخص بهش میکنم بچو بسیار خوب پاک سالهای سال خدمت کردی، هیچ حج داشتی، خب پس چون دارید میذاریدش کنار. این همین مسئله است. خدا کمک رو میکنه. میبینید که چقدر این آموزه ها مهمه. به کربلا پیاس این درس هست. از خدا بخواییم که ما رو با این معارف آشنا کنند و تمین این درس ها به این بحث ها جان ما و روح و فکر و اندیشه ما باشه، و به جای داشتن فقط قلب مهربان و ذهن مهربان، دست به مهربان هم داشته باشه، ولی باستاب اینا توی رفتارهای ما انشالله دیده باشد، دیده شود. خدایا قدم های ما رو بر صراط ابا عبدالله استوار بدا، معرفت آشورایی به ما عنایت بفرما، ما رو به حسین ببخش، حسین رو به جان و قلب و زندگی ما ببخش، ما رو شرمسار حسین قرار مده، نسل ما و ذریه ما رو حسینی قرار بده. خدایا همه ای کسانی که در این محافل و مجالس و این ایام تلاش میکنن صادقانه عاشقانه تا معارف حسینی، عطر و نسیم و شمیم حسینی را به مشام این جامعه برسانند، بر توفیقاتشان بیفزار. کرم و لطفت از ما بپذیر، شهدای ما را با شهدای کربلا منشور بگردن، و خدمت